شش صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک گور دست جمعی ایزدیان در شمال عراق کشف شد. به گفته یک نماینده مجلس، اسرائیل به ایران پیام داده است و شورای همکاری خلیج فارس سخنان احمد جنتی را محکوم کرد. سه‌شنبه 14 بهمن ماه 1393. سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این مجله خبری ما را همراهی کنید. به گفته مقام‌های عراقی، یک گور جمعی دیگر شامل زنان و کودکان ایزدی در شمال این کشور کشف شده است. یکی از مسئولان محلی در سنجار روز دوشنبه گفت 25 جسدی که در این گور کشف شده احتمالاً به دست گروه موسوم به حکومت اسلامی کشته شدند. این گور را پیشمرگه‌های کرد روز یکشنبه هنگامی که در پی یافتن میدان‌های مین احتمالی در منطقه بودند کشف کردند. به گفته یکی از فرماندهان کرد، برخی از اجساد به ضرب گلوله و برخی دیگر با چاقو کشته شدند. در حالی که وزارت خارجه ایران دریافت پیام از اسرائیل را تکذیب کرده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تایید کرد که چنین پیامی به جمهوری اسلامی رسیده است. علایالدین بروجردی، نماینده اصولگرای مجلس، شامگاه یک شنبه به تلویزیون عرب زبان العالم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که پیام اسرائیل به ایران از طریق یک کانال رسمی ارسال شده است. آقای بروجردی درباره محتوای این پیام گفت که مقام‌های اسرائیل پس از حمله هلیکوپترهای آن کشور به خودروهای حامل فرماندهان حزب الله و سپاه در سوریه، به گفته او اظهار علاقه کردند تصمیم ندارند این ماجرا را ادامه دار کنند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه پیام اسرائیل از یک کانال رسمی به یک مقام مسئول در وزارت خارجه ایران ارسال شد، گفت که منظورش از این کانال روسیه نیست. دبیرکل شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس سخنان اخیر احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ایران، در خطبه‌های نماز جمعه تهران را محکوم کرد. عبداللطیف بن راشد الزیانی با انتشار بیانیه‌ای سخنان خطیب نماز جمعه تهران علیه ملک عبدالله پادشاه درگذشته عربستان را غیر مسئولانه، خصمانه و توهین‌آمیز خواند و گفت چنین رفتارهایی به اختلاف میان ایران و کشورهای عربی خلیج فارس دامن خواهد زد. پس از درگذشت پادشاه عربستان، احمد جنتی در نماز جمعه تهران با تبریک گفتن مرگ او به شیعیان، ملک عبدالله را قارون خوانده بود. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، آمریکا را به دخالت در، به گفته او، کودتای اوکراین متهم کرد. آقای لاوروف که به چین سفر کرده، با اشاره به اظهارات اخیر باراک اوباما درباره حمایت آمریکا از کیف، این سخنان را نشانه ای آشکار بر دخالت آمریکا در ناآرامی‌های اوکراین دانست. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر در گفتگو با شبکه CNN اقدام ولادیمیر پوتین در الحاق کریمه به خاک روسیه را نقض تمامیت ارضی اوکراین دانسته و اعلام کرده بود که ایالات متحده از مسیری که اوکراین در پیش دارد حمایت می‌کند. بر اساس نتایج یک نظرسنجی که زیر نظر مؤسسه چتم هاوس انجام شده، میزان بدبینی شهروندان بریتانیایی نسبت به ایران کاهش یافته است. به گزارش روزنامه انگلیسی ایندیپندنت، در این نظرسنجی نظر شهروندان بریتانیایی از 41% بدبینی در سال 2012 به 33% در سال گذشته کاهش پیدا کرده است. همزمان شهروندان بریتانیایی به این نظرسنجی اعلام کردند که احساس خوبی نسبت به اسرائیل ندارند. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که از سال 2012 تا کنون بدبینی نسبت به اسرائیل تا 18% در بریتانیا افزایش پیدا کرده است. و خبر دیگر این که دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش از کاهش فعالیت مدارس سمپاد، معروف به مدارس تیزهوشان در ایران، خبر داد. مهدی نوید هم اعلام کرد که بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش درباره استعدادهای برتر، اصل بر عدم جداسازی این دانش آموزان از سایرین است. این بود خلاصه از چند خبر. دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به این برنامه هفتگی حوزه نشر و کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم‌فر همراهید تا نگاهی کنیم به چند خبر و بعد گفتگوی این هفته رو بشنوید. نه فرشته نه قدیس، رمانی از ایوان کلیما، نویسنده چک با برگردان حشمت الله کامرانی است که از سوی نشر نو منتشر شده. این رمان را روزنامه واشنگتن پست به عنوان بهترین کتاب سال 2001 خودش برگزید. پول و زندگی، رمانی از امیل زولا، نویسنده فرانسوی است که با ترجمه علی اکبر معصوم بیگی از سوی انتشارات نگاه منتشر شده. زولا به طرزی خیره کننده در این رمان پاریس اواخر قرن 19 را توصیف می کند. تاریخ اندیشه سیاسی غرب، نوشته جان مکللند به ترجمه جهانگیر معینی علمداری را نشر نی منتشر کرده است. این کتاب حاصل سالها تدریس نویسندهش در حوزه علوم سیاسی در دانشگاه ناتینگهام و ساکرامنتو است. صنعت نشر ایران نقایص بسیاری داره، از ارائه و بسته‌بندی تا فقدان شبکه‌های منظم توزیع و نیز کتاب‌فروشی‌های صاحب سرمایه در شهرستان‌های مختلف ایران و غیره و غیره. با این حال پیش از همه اینها مسئله ویرایش و ویراستاری رو باید یکی از معضلات اصلی و حیاتی نشر ایران بدونیم. در برنامه‌های پیشین با صاحب نظرانی در همین باره گفتگو کردیم. این هفته یک مترجم، ژورنالیست و نویسنده ساکن لندن میهمان ماست. لطف‌علی خنچی. خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور. نمای نزدیک این هفته ما، من نخستین پرسشم از شما این است که شما اساساً امر ویرایش رو چگونه تعریف میکنید؟ یعنی به یک تعریف استاندارد یا برای ویراستاری کتاب وجود داره یا خیر؟
بله، من فکر میکنم که ویراستاری در فرنگ با ویراستاری در ایران مفاهیمشون فرق میکنه با هم. ویراستاری در ایران بیشتر روی خط تغییر کلمات هست و بکار بردن کلماتی که یه جنبه مثلا یک رسمیت فرمایشی در پسشون هست. یادمه یک دوست شوخی میگفت که ویراستار آن کسی است که هرچه هر جا نوشته میباشد او تبدیل میکنه به است. البته این اغراق اینطور نیست، ولی تا یه حدی بیانگر قضیه هست. مثلا ویراستارها در ایران مثل اینکه به کنه مطلب توجه نمی کنن. مثلا یادم حدود 15 سال پیش یک کتاب ناقابل من تحت عنوان دستور زبان لارستانی بر مبنای گویش خنجی که بنیاد دانشجویان فارس در شیراز لطف می کرد و این رو به طب می رسوند، ویراستار مربوطه در جایی یه جمله من رو اینطور عوض کرده بود که من نوشته بودم از مجموعه تمام اینهایی که برشمرده شد نتیجه میگیریم که فعل گوته تافته جدا بافته است. ویراستار اینو تبدیل کرده بود که نتیجه میگیریم که فعل گوته مانند سایر افعال است، یعنی درست برعکس عرض بنده رو بیان کرده بود. من با یک گرفتاری عجیبی بعد از تماس با ناشر تونستم که این تبدیل ها رو بطوری که خودم نوشته بودم بنویسم.
خب آقای خنجی، ویرایش در غرب خیلی کمتر یا اساساً متکی بر یک دست کردن نوشتار نیست، یعنی موضوعیتی نداره به دلیلی که اونها به لحاظ خطی یا نوع نگارش یک شیوه ثابت و پذیرفته شده ی استانداردی دارن. اما آنچه که در ویرایش استاندارد در سطح جهانی دیده میشه بیشتر به نظر میاد که کمک کردن به ارتقای محتوایی اثر و خود کتاب هست. ویراستاران در غرب به چه بخشایی توجه میکنن که کتاب رو قابل عرضه بیشتری بکنن به بازار؟
یکی همون نقطه بود که خودتون فرمودید، یکی دیگه این که مصطلح بودن و متداول بودن کلمات و عباراتی که به کار میره، یعنی توجه در اون جهت هست که کتاب هرچه بیشتر مفهوم باشه. یعنی یک قاعده بخشنامه‌ای به صورت موجود نیست که به جای این کلمه میگوییم اون کلمه، یا جای اون کلمه میگوییم اون کلمه. کلمات فرهنگستانی اونطوری موجود نیست که بر اون اساس کلماتی رو عوض کنن. ولی اگر مثلا یک سبک نگارشی بیش از حد ملقلق هست و سطح بالاست، سعی میکنن که این رو از سطح بالا یک کمی بیارن پایین‌تر، نه اینکه مبتذلش بکنن، ولی یه طوری بکنن که برای حد متوسط قابل فهم و قابل جذب باشه. یعنی ویراستار بیشتر این کارو میکنه.
خب در تعریف ویرایش این رو هم داریم که گفته میشه هر نوشته باید از جهات گوناگون محتوایی، بیان، صحت و اعتبار دقت، نظم، آراستگی، علائم نگارش و غیره بررسی و بازبینی بشه. به هر حال محتوا یکی از بخشایی است که بر عهده ویراستاران هست.
تخصصی هست، متأ ویراستار به محتوا نباید زیاد کار داشته باشه، مگر اینکه از حد ویراستاری یک نقش بیشتری رو فراتر بده و نقش بیشتری رو ایفا بکنه و با موافقت نویسنده این نقش رو ایفا بکنه که به نویسنده یک محتوا رو اینطوری عوض بکنی بهتر خواهد بود. اونم هم یک نوع ویراستاریه.
شما خودتون در برخورد با کتب فارسی چقدر احساس کردید که نقش ویراستار مفقود هست در نشر این کتاب؟
بله، بعضی وقتا من فکر کردم که متن کتابی از اون صورت اولیه‌اش به در اومده و همیشه به صورت مثبتی به در نیومده. بعضی وقتا یه حالت منفی من می‌بینم، یعنی یه حالتی می‌بینم که یک نکاتی به صورت، اگر اصطلاح باسمه‌ای رو به کار ببریم، به صورت باسمه‌ای یا بخشنامه‌ای به کار میره. گاهی اوقات اینطور به نظر میرسه که نقش ویراستار در یک کتابی که به طبع رسیده این بوده که یک الگوهای باسمه ای رو تحمیل کرده و این درست نیست، به نظر من به صلاح کتاب نیست.
در کتاب هایی که در زبان انگلیسی منتشر میشه و شما باهاشون، نقش ویراستار اونجا چگونه است؟
در فرهنگ نقش ویراستار، خب یکی از نقش های اولیش این که تذکر دادن اشتباهاته. اگر یه اشتباهاتی باشه، هم از گرامری یا غیره، دستوری اونها رو خب معلومه تذکر میده و خب در همکاری با نویسنده اون اشکالات رو برطرف میکنه. در درجه دوم یک چیزایی هست که خب این مطلب رو اگر اینطوری بیان نکنید این یک کمی ملقلقه، اگر یک کمی این رو ساده‌تر بیان بکنید مفهوم‌تر خواهد بود. اون هم نقش ویراستار هست و این کارها رو ویراستار میتونه انجام بده. ولی همونطور که پیشتر عرض کردم، فرقش با کار ویراستار در ایران خودمون این هست که یه حالت بخشنامه‌ای یا فرمولی نداره، روی اصل همون چیزی که در زبان مصطلح هست بر اون اصل استواره.
خب ظاهرا یکی از وظایف اصلی ویراستاران در خارج از ایران هست که اشتباهات مستند رو بتونن پیدا بکنن و این رو رفع بکنن.
مثلا تاریخ، فرض کنید یه کسی تاریخ جلوس فلان پادشاه رو اشتباهی می‌نویسه، خب یکی از وظایف ویراستار اینه که اینو سدینا تذکر بده که مثلا هنری 8 فلان سال جلوس نکرد بلکه در فلان سال دیگه جلوس کرد فلان، مثلا به عنوان مثال فلان. بله این نکته هست.
این بحث شیوه نگارش یا یک دستسازی نگارش در ایران معمولا به عنوان نقطه‌ای شمرده میشه که ویراستار ایران صرفاً درگیر اون شده. آیا فکر می‌کنید این مسئله به دلیل این هست که بزرگترین معضل و مشکل زبان فارسی در حوزه نوشتاری الان همین چند دست بودن این هاست و نرسیدنش به یک استاندارد پذیرفته شده و معیار، یا اینکه به این دلیله که سلایق اینجا دارن عمل میکنن؟
یه مقداری سلایق عمل میکنن، یه مقداری هم ویراستار نظر خودش رو صاحب‌تر میدونه و به حد کافی مشورت نمیکنه با شخص نویسنده یا مترجم. من باز یه مثالی عملی براتون بزنم. یادمه در ترجمه کتاب شرق‌شناسی ادوارد سعید که ترجمه ناقابل من رو مؤسسه امیرکبیر انتشار داد، یک جایی هست که مثلا با مثال من میگم که تمام جزئیات عقاب حضرت محمد رسول الله در این کمدی، صحبت سر کمدی الهی دانته است، تمام جزئیات عقاب آن حضرت آمده است. این به دست ویراستار عقاب تبدیل شده بود به عتاب، در صورتی که عتاب در آنجا معنی نمیداد، که عتاب حضرت رسول معنی نمیده، عقاب حضرت رسول یعنی اون شکنجه و آزاری که بر حضرت رسول در اون متن کمدی الهی اعمال میشه. منتها ظاهرا فکر کردن که این یک اشتباه قلمی بوده و منظور عتاب حضرت محمد بوده. این یک نمونه بود که مثلا اگر اون ویراستار با شخص مترجم وقت برگشته که مثلا در این مورد خود بنده باشم تماس میگرفت، این اشتباه پیش نمیومد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با لطف‌علی خنجی درباره اهمیت ویراستاری در صنعت نشر و کتاب در ایران و خارج از ایران. سپاس که من مرتضی قاسم‌فر رو همراهی کردید. تا هفته بعد.